سلام، به اپیزود دوم پادکست ماناک گوش میدید و من علی جهانشاهی راوی ماناک هستم. این سری از اپیزودها که با نام جهان هولوگرافیک منتشر میشن سریالی هست و توش سلسله استدلال هایی هست که اگر به ترتیب گوش نکنید براتون معنیدار نخواهد و سررشته کار از دستتون در میره. بنابراین اگر اپیزود یک رو گوش نکردید، برید از اونجا شروع کنید و از اونجا همراه ما باشید. خب خیلی سریع و خلاصه یادآوری میکنم که تو اپیزود اول چی گفتم. دو تا داستان واقعی تعریف کردم که البته هنوز با الگوی هولوگرافیک تحلیلشون نکردم. داستان معجزه خون سنجنارو و داستان بیماری به نام آقای راید که سرطان داشت و تحت تأثیر برداشتی که از اثر بخشی دارو داشت دچار فراز و فرودهایی در روند درمانش شده بود. و گفتیم هدف از تعریف کردن این داستان‌ها اینه که در نهایت با الگوی هولوگرافیک علل و عوامل اتفاقات این داستان‌ها رو تحلیل کنیم. گفتیم که هولوگرام یه تصویر سه‌بعدیه که با استفاده از لیزر در فضا ایجاد میشه و نیازی به پرده نمایش نداره. از ویژگی‌های خاصمون گفتیم، مثلا اینکه تصویر هولوگرافیک روی فیلمش که ثبت میشه این قابلیت رو داره که اگر اون فیلم رو به قطعات کوچکتری تقسیم کنیم و پرتو لیزر رو ازش عبور بدیم باز هم تصویر تشکیل بشه. و از این نتیجه گرفتیم که اطلاعات کل در جزء هم هست و جزء به نوعی تمام اطلاعات کل رو در خودش داره. و گفتیم که الگوی هولوگرافیک میگه کل این هستی یک هولوگرام عظیمه. با آقای کارل پریبرام آشنا شدیم که عصب شناس بودن و دیدیم ایشون در تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن که مغز ساختاری هولوگرافیک داره و به نوعی داره امواجی که از محیط دریافت میکنه رو با فرایندی خاص که گفتیم از مبدلهای فوری استفاده میکنه به تصویری تبدیل میکنه که سازنده ادراک ما از جهان هستیه. یعنی پشت پرده واقعیتی که ما میبینیم انگار یک صفحه فیلم هولوگرافیک هست با بی نهایت الگوی تداخلی. بعد هم آقای پریبرام از طریق پسرشون با نظرات آقای بوهم که فیزیکدان بودن آشنا شدن. اما قبل از اینکه از آقای بوهم و نظراتشون بگم، بازم میخوام یه داستان براتون بگم. امیدوارم بتونم تو این قسمت بخشی از این داستانها رو براتون تحلیل کنم. بریم سراغ تحقیقات 30 ساله آقای استانیسلاوس گروف. ایشون رئیس مرکز پژوهش‌های روانپزشکی مریلند و استادیار دانشگاه جان هاپکینز بودند. ایشون در سال 1950 در طی تحقیقاتشون به موضوع حالات غیرعادی آگاهی علاقه‌مند شدند. در اون زمان ایشون تحقیقاتی رو در مرکز پژوهش‌های روانپزشکی پراگ بر روی تأثیرات ماده توهم‌زای LSD انجام می‌دادند. میخواستن بدونن که این ماده کمکی به روان درمانی بالینی مریض ها میکنه یا نه؟ آیا اثر شفابخشی داره یا نه؟ در اون زمان اکثر محققین تجربه LSD رو چیزی بیشتر از واکنش به یک فشار شدید روحی نمیدونستن. اما آقای گروف با بررسی گزارشات ثبت شده از بیمارانش نه تنها اثری از فشار روحی ندید، بلکه عنوان کرد که تجربیات بیمارانش نوعی شکفتن عمیق و عمیق‌تر ناخودآگاه بوده. خیلی زود مشخص شد که استفاده مکرر از این ماده فرایند روان درمانی رو سرعت میده و زمان لازم برای درمان رو به شدت کاهش میده. خاطرات آزاردهنده خیلی زود کشف و بررسی میشدن و حالات وخیمی مثل اسکیزوفرنی هم مداوا می شدن. اما داستان به همینجا ختم نمی شه. بیمارا خیلی زود از مسائلی که مربوط به بیماریشون می شد عبور می کردن و وارد مسائلی می شدن که تا اون موقع علم روانشناسی براش توضیحی نداشت. یکی از تجربیات مشترک این بیمارها تجربه زیست دوباره در رحم مادر بود. اولش آقای گروف و همکاراش فکر کردن که این یک تجربه خیالیه. ولی وقتی موارد زیاد شد، با بررسی گزارش‌هایی که از بیمارا جمع کرده بودن، به این نتیجه رسیدن که اطلاعاتی که در این گزارش‌ها هست، حاویه یک سری موارد و جزئیات دقیق از زیست یک جنین داخل رحمه. جزئیاتی در مورد جریان خون در جفت، فرایندهای بیوشیمیایی داخل رحم، خصوصیات ضربان قلب مادر و مواردی از این دست که البته بیمارها قبل از این داستان اطلاعی در مورد این موارد نداشتند. حتی عده‌ایشون گزارش‌هایی در مورد احساسات و عواطف مادرشون در اون دوران دادن و حتی اتفاقهایی که باعث آسیب‌های جسمی به مادرشون شده بود رو شرح دادن. آقای گروف هر جا که امکان داشت از طریق سوال از مادر بیمار و بستگان دیگه‌اش این اطلاعات رو صحت سنجی می‌کرد که در کمال تعجب می‌دید گفته‌ها درستن. همکاران ایشون هم که روانپزشک و روانکاو و زیستشناس بودن و تو این پروژه مشارکت داشتن هم مثل آقای گروف حیرت زده بودن و تجربیات مشابهی با بیمارانشون داشتن. یه نکته جالب در این تحقیقات این بود که کلیه محققین خودشون میبایست چندین جلسه روان درمانی با الستی رو تجربه میکردن که با فضای این تجربه و اثرات این دارو مستقیما آشنا بشن. اما اینها تازه ابتدایی ترین تجربیات عجیب در این تحقیقات بود. در بعضی از موارد اطلاعات و تجربیات بیمارا از حدود من فراتر می رفت. یعنی بیمارا آگاهی هایی پیدا می کردن که مربوط به خودشون نبود. به طور مثال یکی از بیماران آقای گروف که خانم بودن در تجربه درمان خودش هویت یک سوسمار ماده ما قبل تاریخ رو به خودش می گیره و با جزئیات تمام شکل و حالات سوسمار رو شرح میده. حتی عنوان میکنه که فلس‌های رنگی گیجگاه سوسمار نر عامل تحریک کننده جنسی در سوسمار ماده بوده. و البته این خانم هیچ تجربه جانورشناسی نداشته. بعدها که آقای گروف در مورد جزئیات این گزارش با یه جانورشناس صحبت میکنه، ایشون تایید میکنه که در بعضی از انواع سوسمارها بخش رنگی سر سوسمار نر عامل تحریک کننده جنسی سوسمار ماده است. بعضی از این بیمارها به اطلاعات و آگاهی‌های مربوط به بستگان و نیاکانشون دسترسی پیدا میکردن. مثلا یه خانومی 3 سالگی مادرش رو تجربه میکنه و با جزئیات تمام حادثه‌ای که در اون دوران برای مادرش اتفاق افتاده بوده رو شرح میده و اطلاعات دقیقی در مورد محل زندگی مادرش در اون زمان میده. وقتی از مادرش میپرسن همه اینها رو تایید میکنه و میگه تا حالا برای کسی اینها رو تعریف نکرده. تجربیات بیمارها از این هم فراتر میره. خیلی هاشون از تجربیات نژادی و جمعی میگن. حضور در فتوحات چنگیزخان، رقصیدن با بدوی های قبیله کالاهاری، تجربه قربانی در مراسم آستک ها. یکی از این گزارش های جالب این تحقیقات مربوط به فرد کم سوادی میشه که جزئیات دقیق و کاملی از فن مومیایی کردن مصری ها رو توضیح میده. در مورد معانی تلسم ها صحبت میکنه، کاربرد ظرف های مختلفی که توی اهرام مصر میگه، مواد به کار رفته در مومیایی کردن لباس ها و جزئیات مراسم تدفین مصری ها رو کاملا با جزئیات توضیح میده. انگار این تجربیات هیچ حد و مرز مکانی و زمانی نداشتن. بعضی ها در مورد تجربه سلول خون و یا گیاه بودن شروع میکنن توضیح دادن. بعضیشون در مورد بودن در یک سیاره دیگه توضیح میدن. در یکی از این تجربیات ثبت شده، یه مرد جوان که بیماری افسردگی هم داشته خودش رو در جهان دیگه و در سطوح دیگه از واقعیت احساس میکنه. جایی که به شکل ترسناکی نورانی بوده و نمیتونسته کسی رو ببینه، اما حس میکرده دور و برش پر از هستی ها و موجودات بدون جسمه. یک دفعه حضور کسی رو نزدیک خودش حس میکنه و میفهمه که انگار نوعی تلپاتی با اون داره. اون موجود ازش میخواد که با زوجی در شهر مراویان تماس بگیره و بگه حال پسرشون لادیسلاف خوبه و به خوبی ازش محافظت میشه. بعد هم اسم و آدرس و شماره تلفن اون زوج رو میده. این اطلاعات در وهله اول برای آقای گروف و مرد جوان مهم جلوه نمیکنه و میگن خب ربطی به درمان نداره. اما در نهایت کنجکاوی آقای گروف باعث میشه که چند روز بعد با اون شماره تماس بگیره. یه خانومی بر میداره و آقای گروف میگه که من میخوام با لالیسلاف صحبت کنم. خانومه هم میزنه زیر گریه و بعد که یکم آروم میشه میگه پسرم دیگه بین ما نیست و 3 هفته پیش مرده. اینجاست که برگای آقای گروف رسمن میریزه. تحقیقات ایشون مورد توجه قرار میگیره و در دهه 1960 به مرکز پژوهش‌های روانپزشکی مریلند در آمریکا دعوت میشه. در اونجا تحقیقات توسعه پیدا میکنه و علاوه بر بررسی تأثیرات LSD بر روی روان درمانی بیمارانی که برای اختلالات ذهنیشون مراجعه میکردن، تحقیقات بر روی داوطلبین عادی هم انجام میشه. پزشکان، پرستاران، نقاشا، موسیقیدانا، فیلسوفا، کشیشا و اقشار مختلف. و جالبه همون اتفاقات و کشف و شهودها برای اینها هم اتفاق میفته. انگار این دارو یه سیستم زیرزمینی نامحدود در اختیار آگاهی انسان میذاشت که فراتر از زمان و مکان و ماده و انرژی و هویت میرفت. آقای گروف بعد از هزاران جلسه روان درمانی با LSD که توسط خودشون و همکارانشون انجام شده بوده میگن پس از سالها تراش فکری و نظری و سردرگمی به این نتیجه رسیدم که داده های حاصل از پژوهش های LSD نشان میدهد که پارادایم های موجود برای روانشناسی، روانپزشکی و شاید خود علم به طور کلی به فوریت نیازمند بازبینی اساسی هستند. امروز دیگر شک و تردیدی ندارم که فهم رایج ما از جهان، از ماهیت واقعیت و به خصوص از ابنای بشر سطحی، نادرست و ناکامل است. ایشون در اواخر دهه 60 میلادی همراه چند تن از همکاران و همفکراشون روانشناسی وراشخصی ترانسپرسونال رو پایه‌گذاری میکنه. الان میخوام 2 تا نکته تکمیلی بهتون بگم که فکر نکنید اصل ماجرا و داستان مربوط به تأثیرات LSD میشه. اول اینکه خود آقای گروف معتقده اون چیزی که افراد با مصرف LSD تجربه کردن رو افراد عادی بدون این دارو میتونن تجربه کنن. بعد هم همراه همسرشون کریستینا تکنیک های رو توسعه دادن که با اونها افراد عادی همون حالت های مصرف LSD رو تجربه کنن. حالتی که به هزار توی آگاهی هستی دست پیدا کنن و سطوح عمیق‌تری از جهان هستی رو درک کنن. اسم این تکنیک رو هم گذاشتن درمان هولوتراپیک. حالا چرا هولوتراپیک؟ بعدن براتون میگن. تکنیکاشون هم شامل تنفس سریع، استفاده از موسیقی اثرگذار، ماساژ، حرکات بدنی و از این دست موارد بود تا تغییراتی در سطح آگاهی افراد اتفاق بیفته. و تا امروز هزاران نفر در این کارگاه‌های آموزشی شرکت کردند و تجربیاتشون و گزارش‌هاشون به همون میزان مصرف کنندگان LSD شگفت‌انگیز بوده. همه اینها رو آقای گروف در کتابی به نام ماجرای کشف خیشتن با جزئیات توضیح داده. دوم میخوام یه داستانک براتون بگم. اینو زیاد طولش نمیدم. در سال 1962 دکتر هریت لینتون و دکتر رابرت لانگز به دانشجوهاشون میگن که ما میخوایم اثر LSD رو روی شماها بررسی کنیم. اما در عمل فقط بهشون دارونما میدن. دارونما یه چیز الکیه، یعنی خاصیت خاصی نداره، اما مصرف کننده نمیدونه و فکر میکنه داره داروی واقعی استفاده میکنه. بعد از خوردن دارونما که بهشون گفته بودن LSD، حدود نیم ساعت که میگذره دانشجوها شروع میکنن به نشون دادن عوارض کلاسیک LSD. تسلطشون رو به مور از دست میدن و کم کم بصیرت های مدل LSD براشون پدیدار میشه و شروع میکنن به سفر در عالم معنا و همون کشف شروط ها. حتی این حالت ها تا چندین ساعت هم براشون طول میکشه. بنابراین نتیجه این میشه که این قابلیت انسانه، نه LSD یا هر چیز دیگه. چون این داستانی که براتون آخر سر تعریف کردم نشون میده که بدون مصرف LSD و حتی بدون اون تکنیک ها انسان میتونه به اون هزار توی آگاهی دست پیدا کنه. حالا یه نقطه میذاریم اینجا در پایان داستان تحقیقات آقای گروف، اما زود بهش برمیگردیم تا تحلیل کنیم چجوری این اتفاقا میفته. برای این اپیزود باید فهمم رو از فیزیک کوانتوم بیشتر میکردم. رفتم و شروع کردم به مطالعه در مورد فیزیک کوانتوم. هرچی میخوندم نمیفهمیدم. منابع رو بیشتر کردم، بدتر شد. دیگه داشتم به این نتیجه میرسیدم که خیلی خنگ و نفهمم که به یه جمله از آقای نیلز بور برخوردم. ایشون که از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم هستن میگن اگر کسی بگی که فیزیک کوانتوم رو فهمیده پس چیزی نفهمیده. این جمله تا حدود خیالم راحت تر کرد که اینا خودشونم نمیفهمن راجع به چی حرف میزنن، من که جای خود دارم. اینو که شوخی کردم، ولی یه چیزی که باید در مورد فیزیک کوانتوم بدونین اینه که بحثای فیزیک کوانتوم یه جاهای بسیار اساسی و بنیادی میشه و شبیه فلسفه میشه. حالا خواهید دید که چطور رابطه الکترون ها میتونه جهان بینی شما رو تغییر بده. میریم سراغ اصل ماجرا، آقای دیوید باهم، فیزیکدان کوانتوم. 1917 در امریکا به دنیا آمدن و 1992 در انگلستان چشم از جهان فرو بستن. احتمالاً یه زمانی در مورد زندگی آقای باهم بیشتر باهاتون صحبت میکنم، ولی الان میخوام به نظرات ایشون بپردازم. اول اینو بگم که فیزیک کوانتوم در مورد دنیای ذرات بسیار ریز درون اتم هاست. الکترون، پروتون، نوترون و یا ذراتی مثل فوتون. در اون دنیا قوانین با قوانین فیزیکی کلاسیک متفاوته. مثلا یکی از اولین پدیده هایی که دانشمندا باهاش مواجه شدن و باعث حیرتشون شد این بود که الکترون هم رفتار ذره‌ای داشت هم رفتار موجی. اگر الکترون رو از یک منبع به یک صفحه که برخورد الکترون رو آشکار میکنه پرتاب کنیم، یک نقطه روی صفحه آشکار میشه. این یعنی رفتار ذره‌ای. حالا اگر همین کار رو تکرار کنیم با این تفاوت که یک صفحه که دارای دو شکاف عمودی هست رو سر راه الکترون یا الکترون ها قرار بدیم. حالا اگر الکترون رفتار ذره‌ای داشته باشه باید از یکی از این دو شکاف عبور کنه، یا اگر دامنه پرتاب گسترده تر باشه از دو تا شکاف عبور کنه و یک خط یا نهایتاً دو تا خط رو روی صفحه نمایشگر به جا بذاره. اما اینطور نمیشه و تعداد زیادی خط روی صفحه تشکیل میشه که این معنی رو میده که الکترون رفتار موجگونه داره و از هر دو شکاف به صورت موج عبور کرده و منتشر شده و الگوی تداخلی موجی شکل تشکیل داده. همونطور که قبلا گفتیم الگوی تداخلی موج از تداخل دو یا چند تا موج تشکیل میشه که در نقاطی همدیگر رو خنثا میکنن و در نقاطی تشدید، که اون خطای عمودی که روی صفحه تشکیل شده در حقیقت نقاط تشدید هستن. پس به نوعی ذرات زیر اتمی در مقابل نحوهی که مورد بررسی و یا به عبارت دیگه مورد مشاهده قرار میگیرن رفتار خودشون را تغییر میده. این مسئله آقای نیلز بور که از کله گنده های فیزیک کوانتوم بود رو به این نتیجه رسوند که اصلاً صحبت کردن در مورد مختصات و ویژگی های ذرات زیر اتمی قبل از مشاهده شدن بی‌معناست. یعنی انگار قبل از مشاهده ذرات اصلا وجود نداره. این جمله مورد پسند خیلی ها نبود، از جمله انیشتن و بوهم. آقای انیشتن کلن از روند فیزیک کوانتوم در دهه 30 چندان راضی نبود و معتقد بود فیزیک کوانتوم کامل نیست، ولی آقای بور و همفکراش میگفتن نه مشکلی نداره، اوکیه. بر همین اساس آقای انیشتن به همراه پودولسکی و روزن یه مقاله منتشر میکنه که یکی از تاریخی ترین و بنیادی ترین مقالات در فیزیک کوانتوم و تأثیرات بسیار عمیقی روی این علم گذاشته. این مقاله به پارادوکس EPR معروف میشه. EPR ترکیب حروف اول نام این ستا دانشمنده که مقاله رو طرح کرده، انیشتن، پودولسکی، روزن. این مقاله در حقیقت یک آزمایش فکریه. در فیزیک کوانتوم حالتی هست به نام درهم تنیدگی، حالتی که در اون ذرات انقدر به هم نزدیکن که دارای ویژگی‌های متقابل میشن، یعنی ویژگی‌هاشون رو هم اثر میذاره. یعنی از خصوصیت یکی میشه به خصوصیت اون یکی پی برد. حالا فرض کنید به یه طریقی انرژی داخل این درهم تنیدگی رو بالا ببرید، طوری که این دوتا الکترون با سرعت نور به بیرون پرتاب بشن و از هم دور بشن. حالا بعد از اینکه این دوتا الکترون حسابی از هم دور شدن، به طور همزمان هر دو الکترون رو مورد بررسی قرار میدید. حالا اگر الکترون A داره چرخش ساعتگرد باشه، الکترون B باید پاد ساعتگرد بچرخه و یا برعکس. این یعنی این دوتا ذره با هم در ارتباط هستن. خب انیشتن میگفت اگه این دوتا ذره با هم در ارتباط هستن، باید ارتباطشون از سرعت نور هم بیشتر باشه و این با نظریه نسبیت خاص انیشتن که میگفت هیچ چیز نمیتونه از سرعت نور بیشتر باشه در تناقض بود. البته من اصل ماجرا رو کامل براتون نمیگم و ساده سازی شده شو دارم براتون شرح میدم. به این میگن پارادوکس EPR. هدف انیشتن از این پارادوکس این بود که بگه فیزیک کوانتوم نقص داره و کامل نیست و نمیتونه همه پدیده ها رو توضیح بده. اما بور میگه فیزیک کوانتوم کامله و فرض انیشتن در مورد این ذرات دوقلو غلطه. این دو ذره در لحظه اندازه‌گیری یا مشاهده وجود پیدا میکنن و در حقیقت دو ذره مستقل نیستن که نیاز به ارتباط سریع‌تر از نور داشته باشن و دارای ماهیتی پیوسته به هم هستن. اما نظر آقای بوهم چیه؟ آقای بوهم پیوستگی ماهوی همه ذرات رو قبول داشت، نه فقط ذرات دوقلو رو. ولی از طرفی هم حرف انیشتن رو در مورد این که نظرات حال حاضر فیزیک کوانتوم کامل نیست رو میپذیرفت. برای همین متغیری به نام پتانسیل کوانتومی رو به فیزیک کوانتوم اضافه کرد. حالا میخوام در مورد شکل گیری نظرات آقای بوهم براتون بگم و بعد از اون میگم حق با کی بود و سرنوشت پارادوکس EPR چی شد. آقای بوهم در سال 1943 قبل از گرفتن دکتراش داشت در لابراتوار لارنس برکلی رادییشن کار میکرد. اونجا روی پلاسما ها کار میکرد. پلاسما گازی حاوی الکترون های بسیار به هم چسبیده و یون های مثبت، یعنی اتم هایی که دارای بار مثبت هستند. ایشون مشاهده کرد که انگار الکترون ها در درون پلاسما از رفتار فردی خودشون دست میکشن و به عنوان بخشی از یک کل و ماهیت همبسته رفتار میکنن. ایشون تعبیر میکنن که پلاسما و الکترون های درون اون انگار مثل یک موجود زنده در حال باززایش خودشون بودن. ایشون در سال 1947 به کرسی استادی دانشگاه پرینستون نشستن و در اونجا تحقیقاتشون رو در مورد حرکات الکترون ها در درون فلزات توسعه دادن. در اونجا هم با یک الگوی هوشمند مواجه شدن. انگار که هر کدوم از الکترون ها می دونستن تریلیون ها ذره دیگه دارن چی کار می کنن و در یک هماهنگی کامل با هم عمل می‌کردند و موضوع خیلی فراتر از ارتباط دو ذره دارای حالت در هم تنیدگی بود. ایشون یک کتاب درسی به نام نظریه فیزیک کوانتوم می‌نویسن و قبل از چاپ برای بور و انیشتن می‌فرستن. آقای بور جوابی نمیده. ولی انیشتن تماس می‌گیره، میگه پاشو بیا همدیگر رو ببینیم. دیدن همان و 6 ماه گفتگوی پرشور همان. در آخر هم هر دو هم فیزیک کوانتوم رو ستایش میکنن و هم میگن باید چیز بیشتری در این فیزیک کوانتوم وجود داشته باشه که هنوز نفهمیدیم. آقای بوهم گفت که باید واقعیت عمیق‌تری در سطح زیر کوانتومی در جریان باشه. این میدان جدید پیشنهادی رو اسمش رو گذاشت پتانسیل کوانتومی و فرض کرد که این میدان مثل جاذبه در برگیرنده همه فضاها و ابعاده. اما برخلاف گرانش و میدانهای مغناطیسی تأثیری از فاصله و مکان نمیپذیره و با قدرت در همه جا حضور داره. ایشون در بست پتانسیل کوانتومی به اهمیت کلیت پی بردن. در علم کلاسیک یه سیستم رو مثل یک کلیتی می‌بینن که از تداخل عملکرد اجزا ایجاد شده. یعنی این کارکرد هماهنگ اجزاست که کل رو می‌سازه. اما در نظریه پتانسیل کوانتومی در واقع این کل هست که رفتار اجزا رو سازمان میده. این برداشت حتی یک گام هم از نظر آقای نیلز بور جلوتر میره که همه ذرات زیر اتمی رو جزئی از یک سیستم تقسیم ناپذیر میدونست و در اینجا اصالت به کلیت داده میشه. این ایده میتونست رفتار الکترون ها در پلاسما یا ابررسانه ها رو توضیح بده و تشریح کنه که چرا الکترون ها مانند یک کل ماهیتاً همبسته در این حالت ها عمل میکنن. آقای بوهم میگن این الکترون ها پراکنده نیستند، بلکه از خلال کنش پتانسیل کوانتومی تمامی این نظام تحت شعاع یک حرکت سازمان یافته هماوا قرار میگیرد و بیشتر شبیه رقص باله است تا حرکت جمعیتی نامنظم و درهم. پیامد یه همچین نگرشی پدیده لامکانی بود. آقای بوهم میگفت در سطح زیر کوانتومی، یعنی جایی که پتانسیل کوانتومی داره عمل میکنه، همه چیز در پیوند با یکدیگه است و فاصله و مکانی معنا نداره. هیچ چیز از چیز دیگه جدا نیست. با استفاده از این ویژگی آقای بوهم سعی کرد رابطه اون دو ذره دوقلو در پارادوکس ای پی آر رو توضیح بده، بدون اینکه قانون نسبیت خاص انیشتن یعنی ارتباط با سرعت بیشتر از سرعت نور رو نقض بکنه. یعنی بیشتر از سرعت نور رو نقض نکنه اینجا. ایشون یه مثال زد. گفت فرض کنید یه آکواریوم داریم و یک ماهی و یه مشاهدگر که اصلاً ماهی و آکواریوم تا حالا ندیده. حالا ما دو تا دوربین میذاریم، یکی از روبرو از ماهی فیلم بگیره، یکی از بغل. تصویر دو تا دوربین رو هم میندازیم روی دو تا نمایشگر. مشاهدگر فکر میکنه که دو تا ماهی وجود داره، ولی یکم که زمان میگذره و دقت میکنه میبینه که این دوتا حرکاتشون هماهنگه. وقتی این میچرخه اون یکی هم میچرخه. شاید براش این شایبه پیش بیاد که اینها با هم در ارتباط هستن، اما حقیقت اینه که یک ماهی وجود داره. بوهم میگه در مورد ذرات دوقلو هم همینه. پتانسیل کوانتومی همه جا هست و ذرات در بافت یک دست و لامکان با هم همبسته هستن و گویی یه حقیقت رو داری از دو تا زاویه نگاه میکنی. اما در نهایت چه اتفاقی برای پارادوکس ای پی آر افتاد؟ این یک آزمایش فکری بود، اما در سال 1964 دانشمندی به نام جان استوارت بیل یک مدل ریاضی بر اساس فرضیاتی که انیشتن برای ای پی آر تعیین کرده بود طراحی میکنه که به نامساوی بیل معروف میشه. حالا با این کاری که آقای بیل کرد میشد ای پی آر رو واقعا آزمایش کرد. اما در اون زمان، یعنی سال 1964، تکنولوژی لازم برای این کار فراهم نبود و این موضوع تا سال 1982 طول کشید. اگر نامساوی بیل نقض میشد، فروض انیشتن هم نقض میشد. فرض اول انیشتن لوکالیتی بود. لوکالیتی یا محلی بودن به این معناست که هیچ اثر یکباره‌ای ممکن نیست، یعنی یک سیستم نمیتونه در هر فاصله مکانی دلخواه بدون هیچ درنگی داخل پرانتز با سرعت بی نهایت بر روی قسمت دیگه ای از سیستم مورد آزمایش اثر بذاره. دلیلش هم همون قانون نسبیت خاص انیشتن بود. یه قانون خاص انیشتن، نسبیت خاص انیشتن میگه که آقا ارتباط بیشتر از سرعت نور غیر ممکنه، اصلا سرعت بیشتر از سرعت نور نداریم. فرض دوم انیشتن در ای پی آر ریالیسم یا واقعیت، یعنی همه سوژه های مورد بررسی دارای ویژگی های قابل اندازه‌گیری هستند، حتی اگر ما هنوز اونها رو مورد سنجش یا به عبارت دیگه مشاهده قرار نداده باشیم. یعنی ذرات اونجا وجود دارند، حتی اگر ما هنوز مورد مشاهده قرار نداده باشیمشون. این یه ذره با اون نظرات آقای بور فاصله داشت. در سال 1982 که تکنولوژی برای آزمایش کردن نامساوی بیل فراهم شد، این آزمایش انجام شد و نامساوی بیل نقض شد. این یعنی این که فروض آقای انیشتن نقض شده. حالا یکیشون یا هر دوتاشون. اما تفسیر آقای بوهم این بود که شرط لوکالیتی نقض شده و این به خاطر همون بستگی ماهوی همه ذرات بود. یعنی همه ذرات در سطح عمیق‌تری با هم در یک حالت لامکانی قرار دارن. برای همین ارتباط سریع تر از سرعت نور امکان پذیر بود، یعنی سرعت بی نهایت، چون در اون لایه همه چیز یکیه و فاصلهی برای پیمودن نیست که حتی نیاز به سرعت باشه. در دهه 1960 آقای بوهم در باب نظم عمیق‌تر فکر کردن. ایشون گفتن که ما دو نوع نظم در ساختار جهان داریم، یکی نظم ناپوشیده آشکار و دیگری نظم پوشیده و یا مستتر که از واقعیتی عمیق‌تر میاد. ایشون این پدیده نظم رو با الگوی هولوگرافیک منطبق میدونستن. اون تصویری از هولوگرام که در فضا ایجاد میشه رو به نوعی نظم آشکار میدونستن و الگوهای تداخلی موجی که روی فیلم شکل می گرفتن رو نظم مستتر. ذهن ما یک جوری تربیت شده و شکل گرفته که نظم آشکار رو میبینه و درک میکنه. اما طرح‌های تو در تویی که روی فیلم هولوگرافیک نظم مستتر رو شکل میدن و واقعیت عمیق‌تری هستن رو درک نمیکنه و براش معنادار نیست. در سطح فیلم هولوگرام همه اطلاعات پیوسته است و شما از هر قسمتش استفاده کنید میتونید کل تصویر رو بسازید، شبیه همون نظم مستطری که آقای بوهم میگفته. آقای بوهم میگه الکترون فقط یه چیز نیست، بلکه یه تمامیته، یه مجموعه‌ایه که در سراسر فضا در خود پوشیده و مستطره. و وقتی ما حضور یک الکترون رو توسط یک ابزار علمی آشکار می‌کنیم، در واقعیت یک جنبه کوچیک از اون تمامیت الکترون رو پیدا کردیم. پس نتیجه این میشه که هر چیزی که در نظم آشکار می‌بینیم از درون نظمی پیوسته و مستتر بیرون اومده. در نظم مستتر تمام اجزا دارای پیوستگی با هم هستند. همونطور که نقص فروز EPR نشون داد، تمام ذرات در لامکانی به هم متصلند و دارای سرعت تبادل بی نهایت هستند. ببینید سرعت بی نهایت یعنی چی؟ یعنی در صفر ثانیه در هر مکانی بتونی حضور داشته باشی. یعنی به محض شروع حرکت انگار رسیده باشی. حالا یه جور دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. اگر ما در جایی باشیم که بُعد مکان وجود نداشته باشه، انگار در همه جا حضور داری و این هم به نوعی یعنی سرعت بی نهایت. چون در اونجا همه چیز به هم وصله دیگه، انگار همه چیز بر هم منطبقه و شما دیگه مکان نداری، انگار در لحظه در همه جا حضور داری و این میگم خودش به معنای سرعت بی نهایت میشه به نوعی. یه نکته دیگه هم بگم بعد بریم سراغ تحلیل همون داستانامون. اگر جهان ما هولوگرافیک باشه، یعنی جنس هر اون چی که در این نظم آشکار و یا تصویر عینی میبینیم یا نمیبینیم در نظم مستتر یکیه. پیچیده گفتم؟ یعنی اونجا جنس همه چیز در نظم مستتر یه چیزه، همه چیز از یه جنسه و کاملا پیوستن. یعنی شما با هولوگرام میتونی تصویرهای متنوع درست کنی، مثلا تصویری صندلی رو بندازی، تصویر یه تابلو رو بندازی، تصویر یه کیوان رو بندازی در فضا و تصاویر متعددی بسازی. ولی وقتی میری سراغ فیلم اونها، اونجا چی میبینی؟ یک سری موجهای متداخل میبینی، یک سری الگوهای تداخلی میبینی. اونجا جنس همه چیز موجه و یکیه. حالا با این اطلاعاتی که داریم بریم سراغ نتایج تحقیقات آقای گروف. آقای گروف نشون داد که ذهن انسان قادر محدودیت‌های زمان و مکان رو پشت سر بذاره و از گذشته و حال و آینده اطلاعات بیاره. با توجه به الگوی هولوگرافیک، اگر ما و ذهن ما با هر اون چیزی که در این عالم وجود داره، وجود داشته و وجود خواهد داشت در نظم مستتر و در اون لایه پتانسیل کوانتومی مرتبط باشه، پس هر میزان اطلاعاتی رو که بخواد میتونه به دست بیاره و به هر گوشه این هولوگرام و صفحه هولوگرام سر بزنه، به دلیل پیوستگی و اینکه جزء اطلاعات کل رو داره به همه اطلاعات دست پیدا میکنه. و این دلیلیه که آدم هایی که در تحقیقات آقای گروف مورد آزمایش قرار گرفتن انقدر گزارش های عجیب غریب می دادن و به اطلاعاتی دست پیدا می کردن که سابقه اون اطلاعات رو نداشتن. حالا بریم سراغ داستان آقای رایت در اپیزود 1، رابطه ذهن و جسم. یادتون باشه آقای رایت بیماری سرطان غدد لنفاوی داشت و یه دارویی به نام کرابیوزن به ایشون تزریق کردن که هر زمان ایشون فکر میکرد این دارو مؤثره، قدرت سرطانیش از بین میرفت. حتی یه بار که دکتر الکی بهش گفت دارو بهت تزریق کردیم، هم بدنش همون واکنش مثبت رو نشون داد و قدرتش از بین رفت، در صورتی که حتی دارویی بهش تزریق نکرده بودن، یک نمایش رو دکتر بازی کرده بود. و هر زمان که اعتقادش به این دارو رو از دست میداد، بیماریش برمیگشت. حالا اگر افکار من در نظم مستتر، همون صفحه فیلم هولوگرام، جنسش همونی باشه که بدن من هست، یعنی موجهای در هم تنیده و در پیوستگی کامل با هم باشن، پس در اون سطح موج میتونه موج دیگه ای رو تشدید یا تضعیف کنه و هر اون چه که در نظم مستتر تغییر میکنه در نظم آشکار، یعنی اون چیزی که ما میبینیم، هویدا میشه. پس این گونه است که ذهن میتواند بر روی جسم تاثیرگذار باشه. باز هم فکر کنم اپیزودمون طولانی شد، ولی خب هر اپیزود از لحاظ سلسله استدلال ها باید به یک نقطه برسه که بشه نتیجه گیری کرد. حالا قول میدم تو اپیزود بعدی داستان طولانی تعریف نکنم و بیشتر به بست دادن مطالب هلوهوش همین اپیزود 1 و 2 بپردازم و یکم هم بیشتر از آقای باهم بگم. فکر نکنید داستان خون سنجنا رو یادم رفته ها، اون هنوز کار داره و باید اطلاعاتمون رو تکمیل کنیم تا تحلیلش کنیم. همگیتون رو تا اپیزود بعد به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که در اپیزود بعد با من همراه باشین. خدا نگهدارتون. سلام، به اپیزود 3 ماناک خوش اومدید. من علی جهانشاهی، راوی ماناک هستم. این اپیزود هم از سری اپیزودهای سریالیه که با نام جهان هولوگرافیک منتشر میشه و پیش زمینش اپیزودهای 1 و 2 هستن. پس بهتره برای گوش دادن به این اپیزود اول اون اپیزودها رو گوش داده باشید. البته یه کار دیگه هم میتونید بکنید. این که تا پایان داستانهای این اپیزود همراه ماناک باشید و وقتی به قسمت تحلیل مکانیزم اتفاقات میرسیم استوب کنید و برید از اپیزود 1 شروع کنید تا نحوه تحلیل بر اساس الگوی هولوگرافیک رو کامل متوجه بشید. این اپیزود یه مقدمه داره. یادتون باشه تو اپیزود 1 گفتم من دارم به نوعی کتاب جهان هولوگرافیک نوشته آقای مایکل تالبوت به ترجمه جناب داریوش مهرجویی رو براتون روایت میکنم. البته روایتی به سبک خودم که الان براتون بیشتر بازش میکنم که سبک خودم یعنی چی. در مورد کتاب جهان هولوگرافیک به نظر دو تا انتقاد عمده وارده. اول اینکه بعضی از مثالها چندان قابل استناد نیستن و منابع محکمی ندارن. مثلا در حد خاطره یک نویسندن که مدارک و مستنداتی هم برای اون خاطره ارائه نمیشه و طبیعتاً چندان امکان جستجو و ارزیابی هم برای من توی این موارد فراهم نیست. دوم، نحوه نتیجه گیری یک طرفه از بعضی از وقایع و نتایج آزمایش است. یعنی در بعضی از جاها نویسنده خیلی راحت از ابهامات عبور کرده و تفسیر دلخواه خودش رو ارائه داده. حالا من در قبال این مشکلات و انتقادات چیکار کردم؟ اول اینکه همونطور که خدمتون گفتم من کتاب رو عیناً روایت نمی‌کنم، بلکه به عنوان یک منبع بهش نگاه می‌کنم و ترتیب مطالب، داستان‌ها و استدلال‌ها رو طوری ارائه میدم که فکر می‌کنم به انصاف و حقیقت نزدیک‌تره. دوم اینکه اون مثال‌هایی که منابع قابل استناد نداره و نمیتونم از طریق تحقیق و جستجو تو اینترنت به منابعی برای تاییدشون برسم کلن حذف میکنم و بر اساس تحقیقات خودم اونهایی رو که فکر میکنم معتبره و تونستم منابعشون رو چک بکنم براتون عنوان میکنم. سوم این که هر چیزی که ارائه میدم سعی میکنم، یعنی اگر امکان پذیر باشه تو اون اپیزود، در حد فهم و جستجو خودم دیدگاه های مخالفش و انتقادیش رو هم ارائه بدن. به طور مثال در مورد داستان خون سنجنا رو در اپیزود 1 شما اگر کتاب رو بخونید توضیحات بسیار مختصری داره و مطالب چندانی در مورد نظرات مخالف ارائه نمیده و به راحتی در انتهای داستان میگه که نتیجه تیپ سنجی نشون میده داخل شیشه خون هست و تمام. در صورتی که همونطور که شنیدید دیدگاه های مخالف زیادی وجود داره که اتفاقاً یکیشون بسیار قابل تأمل هم هست و من برای ارائه این موضوع فیلم های مختلفی دیدم و مقاله نسبتاً مفصلی خوندم و ترجمه کردم تا بتونم جنبه های مختلف داستان رو نشون بده. حالا ممکنه بگید با همه این وصاف چرا این کتاب رو انتخاب کردید؟ از جنبه دیگه این کتاب یه مجموعه بسیار گسترده از پدیده های رازآلود زندگی بشر و همینطور پدیده های پاراسایکولوژیکال یا فراروانی رو جمع کرده. حالا در مورد این عبارت پاراسایکولوژیکال یا فراروانی بعداً توضیحات بیشتر بهتون میدن. و خب قاعدتاً برای این جمع‌آوری زحمت زیادی هم کشیده که میتونه سرنخ‌های بسیار بسیار خوبی برای تحقیق باشه. از طرف دیگه تحقیقات آقای پریبرام و نظریه های آقای بوهم نقاط قابل توجه و درخور توجه این کتاب هستند که این دو نفر در زمینه کاری خودشون جایگاه علمی قابل احترامی هم داشتن. البته آقای بوهم منتقدین زیادی هم داشتن چون نظرات ایشون از حدود معمول نظرات هم عصر خودشون در فیزیک کوانتوم خیلی دور شده و بسیاری از دانشمندان نظرات ایشون رو قابل ارزیابی و آزمایش نمیدونن. اما حتی مخالفین ایشون هم اذعان میکنن که آقای بوهم صاحب ذهنی خارق‌العاده و درخشان هستن. از طرف دیگه من انسان رو موجودی پیچیده با ابعاد بی نهایت میدونم. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود کلامی. گلشن راز شیخ محمود شبستری بودیم بیت. خلاصه این که هر دیدگاهی که به بررسی پیچیدگی ها و قابلیت های این انسان گسترده به پردازه برای من جذابه و همینطور قابل تأمل و تحقیق. هرچند که دارای نقایص و مشکلاتی باشه. و نظرم اینه که ساده سازی که امروز در جهان داره برای انسان رخ میده یه ساده انگاری و خام‌اندیشیه و شاید دلیل پذیرش چنین دیدگاهی این باشه که مواجه شدن با این سوال که من کیستم، چه ابعاد و توانایی هایی دارم و در این بیکران هستی چه چیزی رو باید کشف کنم سوال سخت و دردآوریه. دردی که از وجود و بودن آغاز میشه و سوالات زیادی رو در پی داره. سوالاتی که اگر وارد دایره پرسشش بشی به این راحتی ها راحت نمی کنه و راحت تر اینه که قابلیت های عظیم انسان دیده نشه و ساده از کنارشون رد بشی. اما این مسیر ساده انگارانه راه به جایی نمی بره و وضع شاید بشه گفت به نوعی اسفبار امروز بشر نتیجه همین ساده انگاریه. به نظر من جنگ ها تموم نمیشن، ظلم ها و خودکامگی ها پایان نمیپذیرن، فقر و فساد از جوامع رخت نمیبندن و پریشانی بشر سرانجامی نداره مگر اینکه انسان خودش رو بشناسه و هر چیزی که چراغی باشه برای روشن کردن گوشه ای از ابعاد بیکران انسان، از فیزیک کوانتوم، تاریخ، ادبیات، عرفان، فلسفه و هر چیز دیگه که من بتونم بفهممش، برام جذاب، قابل تأمل، تحقیق و تجربه است. و سعی میکنم از همه اینها توشه‌ای در کولبار ماناک بذارم تا در این سفر بیپایان برای کشف انسان راهگشا باشه. دیگه مقدمه تمام، بریم سراغ ادامه. خلاصه کنم اپیزود 1 و 2 رو. اپیزود 1 در مورد هولوگرام گفتم و نتایج تحقیقاتی که نشون میداد ذهن انسان ساختاری هولوگرافیک داره. اپیزود 2 به فیزیک کوانتوم و نظرات آقای بوهم پرداختم که آقای بوهم میگفت جهان دو تا نظم داره. نظم آشکار که ما میبینیمش، نظم پوشیده که در سطح زیر کوانتومی جاریه. در نظم پوشیده یا مستتر یک پیوستگی کامل وجود داره، مثل صفحه فیلم هولوگرام. نظم آشکار از نظم پوشیده سرچشمه میگیره و یک جوشش دائمی از نظم مستتر به سوی نظم آشکار در جریانه. در مورد پارادوکس EPR گفتم، پارادوکسی که انیشتن طراحی کرده بود و در نهایت آزمایش ها نشون داد که فروز انیشتن نقص شدن و با نقص این فروز امکان داره، دقت کنید، امکان داره که نظریه آقای بوهم در مورد پیوستگی ماهوی تمام ذرات و در نتیجه تأثیر آنی هر ذره بر روی ذره دیگه بدون توجه به فاصله درست باشه. بعد هم با این نظریه و الگوی هولوگرافیک توجیه کردیم که چطور ذهن انسان قادر به دستیابی به آگاهی فراتر از زمان و مکانه. همینطور چطور ذهن انسان و افکارش میتونن روی جسمش تاثیرگذار باشه. خیلی خلاصه گفتم چون مجموع دوتا اپیزود حدود 2 ساعت میشه. اما حالا دیگه بریم سراغ داستان این قسمت. در سال 1960 آقای گیلبرت ام گروسونور که رئیس انجمن نشنال جیوگرافی و از عکاسان و ادیتورهای مجله نشنال جیوگرافیک بودند، به همراه همسرشون دونا و جمع دیگه ای از عکاسان نشنال جیوگرافیک سفر میکنن به سیلان یا همون سریلانکا که از طبیعت، مردم و زندگی و فرهنگشون عکاسی کنن. ایشون در گزارشی که در اپریل 1966 در مجله نشنال جیوگرافیک به همراه عکس‌هاشون چاپ شده یک داستانی رو نقل می‌کنه. ایشون میگن که تازه به خونه دمل رسیده بودیم. داخل پرانتز بگم دمل گویا فیلسوف و کارآفرین سریلانکایی بوده که در سال 1919 از دنیا رفته بوده. احتمالاً خونه‌اش یه جای شبیه موزه بوده که ایشون و همکارانشون رفته بودن برای عکاسی اونجا. بعد ایشون میگن که تازه به خونه دمل رسیده بودیم که دن همکارم تلفن کرد و با هیجان پشت تلفن گفت چه نشستی گیلبرت، من خبردار شدم قرار یه مراسم راه رفتن روی آتیش توی روستای کلوناوا برگزار بشه، نزدیک کلومبو. قبل از مراسم راه رفتن هم قراره یک نفر به نام موهوتی بدنشو با سوزنهای بسیار بزرگ بدوزه و یک گاری رو با تنابایی وصل کنه به قلابایی که پشتش فرو کردن و گاری رو بکشه. بعد هم که مراسم راه رفتن روی آتیش برگزار میشه، پاشو وسایلتو جمع کن، دوربینتو وردار که بریم. حالا قبل از ادامه این داستان من یه چیزی رو براتون نقل کنم که برای تایید کردن این داستان من خیلی سختی کشیدم. مجله نشنال جیوگرافیک آرشیو داره ولی این آرشیو حق عضویت داره و من نتونستم بهش دسترسی پیدا کنم. خیلی روی سایت های دیگه هم گشتم ولی همه این شماره از مجله رو یک جا پیدا نکردم. جلد مجله رو که پیدا کرده بودم روش اسم آقای گروسپنور و همسرش بود و گفته بود که عکس های از سیلان گرفتن. اما این گزارشی که الان دارم براتون نقل میکنم روی یه سایت دیگه ای بود که بخش های از گزارش اصلی رو به همراه عکس هایی که از مجله اسکن کرده بود و خیلی هم با کیفیت نبودن روی سایت قرار داده بود. ولی من دلم رضا نمیداد که فقط به اون اکتفا کنم و دنبال یه چیزی بودم که منو ربط بده به مجله نشنال جیوگرافیک و مطمئنم کنه که این عکس ها و گزارش درسته. خیلی گشتم، داشتم ناامید می شدم که آخر سر یه آرشیو از مجله نشنال جیوگرافیک پیدا کردم که دستبندی هر کدوم از عکاسانش رو به صورت جداگانه داشت. منم خیلی سریع رفتم سراغ آرشیو آقای گیلبرت ام گروسپنور و اونجا با کمال مسرت دیدم همون عکسایی که اسکن شده رو اون سایته با کیفیتش اینجا هست و منو مطمئن کرد که اون مطلب دقیقا از منبع درستی نقل شده. حالا این عکس ها رو براتون روی اینستاگرام و توییتر ماناک قرار میدم که این عکس ها رو که از همین داستانه ببینید و با جزئیاتش آشنا بشید. حالا بریم سراغ ادامه داستان. آقای گروسپنور میگه که منم هیجان زده شده بودم که عجب موقعیتیه برای عکاسی. البته یکم هم شک و تردید داشتم در مورد کل داستان. با عجله بار و بندیل رو جمع کردم و داخل ماشین دن گذاشتم و راه افتادیم. از یاده اصلی که وارد روستا شدیم صدای طبل و فلوت از حیات یکی از خونه های روستایی شنیده می شد. ورودی خونه با برگ ها و گل ها و هدایای تقدیمی به خدای گاتاراگاما تزیین شده بود. همینطور طناب هایی با پرچم های بودایی که رنگ های درخشان آبی، زرد، نارنجی، قرمز و سفید داشتند و اطراف یک معبد خیلی کوچیک که مملو از میوه و بخور و عود بود وصل شده بودن. من یه توضیحی در مورد معبد کوچیک بهتون بدم. معبد کوچیک یه چیزی شبیه سقاخونه است که توی سریلانکا گله به گله همه جا میبینیش. معمولا هم یه مجسمه از بودا یا خدای هندو داخلش میذارن. آقای گروسپنور ادامه میدن که خانومم از دن پرسید که چرا تو مراسم هندوها پرچمای بودایی گذاشتن؟ دن گفت آخه خیلی از بودایی ها تو مراسم پیرسینگ، همین سوراخ کردن بدن با سوزن های بزرگ رو میگن پیرسینگ، آخه خیلی از بودایی ها تو مراسم پیرسینگ و راه رفتن روی آتیش هندوها شرکت میکنن و همینطور بودایی ها خدایان هندو این مراسم که گاتاراگاما و ویشنو هستن رو به رسمیت میشناسن و از طرفی هندوها هم به بودا ادای احترام میکنن. در همین اثنا یه آقای بلند و باریکندامی اومد جلو و خودشو موهوتی معرفی کرد. آدم ملایم و آرومی به نظر میرسید و تو چشماش آرامش موج میزد. موهوتی که قیافه پر از سوال ما رو دید بدون اینکه چیزی به زبون بیاریم خودش شروع کرد. گفت من از نوجوانی رو آتیش راه میرم و این مراسم رو اجرا میکنم. اما وقتی که به خاطر یه تهمت اشتباه پدرم دادگاهی شد، من نذر کردم که اگر پدرم تو دادگاه تبرئه بشه من هر سال این عهد و پیمانم رو با راه رفتن روی آتیش و تحمل سوزنها تجدید بکنم. و الان 16 سال از تبرئه شدن پدرم میگذره.
اینو که گفت من چشمام به بدنش خیره شد که جای زخماشو پیدا کنم، ولی هیچی ندیدم. یهو صدای طبلا بلندتر شد و ریتمشون سریعتر. ده ها رقصنده که با خشونت سرشون رو به این و اون ور تکون میدادن شروع کردن به دور حیاط چرخیدن. بعد رقصنده ها زانو زدن و محوطی روی صورت، بازوها و سینه‌شون خاکستر مقدس رو زد. بعد از این به حالت خلسه فرو رفتن و با چشمای نیمه باز بدون حرکت باقی موندن. بعد محوطی به گونه هر کدومشون یه سیخ فرو کرد که از یه طرف فرو می رفت و از طرف دیگه در می اومد. ولی از زخم هیچ کدومشون قطره خون نچکید و هیچ اظهار دردی هم نکردن. بعدش نوبت محوطی رسید. اول گونه هاش، یه سوزن بلند از این ور به اون ور صورت. بعد نوبت دست هاش، سوزن رو از سمت شونه فرو کردن به سمت مچ ها. پیکان های کوچیکی هم به سینه و شکمش فرو کردن. حتی کفش های میخدار به پاش کردن. بعد سه تا مرد اومدن قلاب های رو به پشتش فرو کردن، ولی اون در حالت تضرع و دعا به درگاه خداش بود و هیچ خللی از خودش نشون نمیداد. تناب‌هایی که به گاری بس بودن رو به قلاب‌های پشت محوطی بس کردن و اون شروع کرد به کشوندن گاری. پوست پشت محوطی کشیده شد و گاری به حرکت در اومد. نفس همه ماها بند اومده بود. چشمای بچه‌ها همه متعجبانه به این صحنه بود. ولی چهره محوطی هیچ احساس خاصی رو نشون نمیداد و هیچ اثری از خونریزی و زخم نبود. بعد از اتمام این مراسم نوبت به راه رفتن روی آتیش رسید. محوطی چهار بار از روی زغال‌های گداخته‌ای که در حدود 720 درجه سانتیگراد حرارت داشتند با پای برهنه عبور کرد. دو بارش پسر خردسالش روی دوشش بود. هر بار که رد می‌شد جمعیت فریاد می‌زد هارو هارا. مراسم که تموم شد ما سریع رفتیم سراغ محوطی و ازش تشکر کردیم که اجازه داده ما ازش عکاسی کنیم. لبخند زد و انگار که ذهن ما رو خونده باشه پاشو آورد بالا و نشونمون داد. هیچ اثری از سوختگی یا تاول نبود. شب که برگشتیم به کولومبو و میخواستیم بخوابیم خوابمون نمی بود. نمیتونستیم باور کنیم که چیزایی که دیده بودیم واقعی بودن. و ایمان این آدم ها اونها رو از آسیب دیدن مسون کرده بود. اینجا داستان جناب عکاس تمام میشه. عکس های ایشون رو در توییتر و اینستاگرام ماناک میتونید پیدا کنید. حالا میخوام یه داستان دیگه براتون بگم که تجربه شخصی خودمه. در بهار سال 1396 من و همسرم سفری داشتیم به سریلانکا. تجربه خیلی شیرینی بود. طبیعت اعجاب انگیزی داشت و به قول خودشون سریلانکا بهشت خدا روی زمینه. سفرمون از کولومبو شروع شد. بعد رفتیم به سیگریا، کندی، نوارالیا، بنتوتا و دوباره برگشتیم به کولومبو. توی شهر کندی دو شب اقامت داشتیم. یه روزش رفتیم به یه دریاچه‌ای که وسط شهر بود. اونجا هم بازار داشت و هم یه معبد بودایی بزرگ و معروف که دندون بودا رو هم اونجا نگه می‌داشتن. البته بین راه هم که می‌اومدیم یه معبد دیگه دیدیم که اونجا هم گویا یه دندونی متعلق به بودا نگه می داشتن. یه نفر این رو داخل اون معبد به من گفت. حالا نمیدونم اطلاعاتش صحت داشته یا نه. ولی از این دندونای به اصطلاح متعلق به بودا در سراسر شرق آسیا زیاده. اونجا هم معبد بزرگ و جالبی بود با فضایی عجیب و غریب و مراسمات خاص خودش که البته داستان من مربوط به این معبد نمیشه. در کنار اون دریاچه و معبد یه سالن نمایش قدیمی و خیلی داغون بود که نمایش تپ همراه با رقص سنتی و همینطور مراسم یا بهتر بگم نمایش راه رفتن روی آتیش هم اونجا برگزار میشد. خلاصه ما رفتیم جلوی سالن و بلیط تهیه کردیم و وارد سالن شدیم. یه سالن خیلی قدیمی با صندلی‌های معمولی تاشویی که به ردیف چیده بودن. اصلا تصورتون یه سالن نمایش درست حسابی نباشه. ما رفتیم به همون جلوها یه جایی پیدا کردیم. مراسم رقص و طبلشون که شروع شد خیلی ادامه پیدا کرد و طولانی شد و آخراش داشت حوصله‌مون سر میره و صدای طبلا سردرد میگرفتیم که دیگه بالاخره هر جوری شده تمومش کردن و بعد از اون نمایش راه رفتن روی آتیش شروع شد. از حضاری که پشت سر ما بودن خواستن که برن روی سن و از اونجا نمایش رو ببینن که کاملا مسلط باشن. بعد دو تا آدم نسبتاً قد کوتاه و سیاه چرده اومدن و پشت سرشون هم همین گروه های طبل و سرنایی که تا الان مراسم اجرا می‌کردن قرار داشتن و شروع کردن به طبل و سرنا زدن. حالا سرنا که میگم نمیدونم اسم سازشون دقیقاً چیه، چیزی شبیه سرنا. اینا که اومده بودن و داشتن این مراسم رو اجرا می‌کردن، بالا تنه‌شون که لخت و یه دامن دو طبقه پوشیده بودن، یعنی یه دامن کوتاه که زیرش یه دامن بلندتر قرار داشت و پایین‌تر از اونم که شلوار. اول یه سری دعا خوندن و بعدش آماده شدن. هر کدوم یه مشعل دستشون گرفتن و شروع کردن شعله های این مشعل رو روی بدنشون کشیدن، روی دستاشون، روی سینه‌شون و حتی روی زبونشون. و برای اینکه همه تماشاچی ها ببینن چند بار به طرف هر دسته از تماشاچی ها این کار تکرار کردن. خب هیچ اثری از سوختگی و ناراحتی هم بروز ندادن. بعد همین دو نفر رفتن بیرون سالن، یه منقل خیلی بلند آوردن. بیشتر شبیه یه برانکارد بزرگ فلزی بود که روش یه عالم زغال گداخته و داغ بود. یه نفر هم هر چند دقیقه می اومد یه حالی به این زغالا می داد با یه باد بزنی خیلی بزرگ که زغالا داغ بمونن و سرخ. هر کدومشون یه وسیله‌ای برداشتن که یه چوب بلند بود که روش یه قوسی با برگ‌های نارگیل درست شده بود. اینو گذاشتن روی دوششون و شروع کردن به راه رفتن روی این زغالا. فکر کنم هر کدوم سه بار از روی این زغالا با پای برهنه رد شدن و کوچکترین خمی به ابرو نیاوردن. فیلم های این نمایش هم که خودم گرفتم براتون روی اینستاگرام و توییتر ماناک میذارم که ببینید. برای منم این تجربه تجربه عجیبی بود که از نزدیک دیدم. حالا نظرتون در مورد این داستان ها چیه؟ به نظرتون مکانیزم این اتفاقات چطوره؟ حالا دوستانی که اپیزود 1 و 2 رو گوش نکردن الان وقتشه که برن سراغ اپیزود 1. این داستان ها رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. یکی قسمت مربوط به پیرسینگ یا همون سوراخ کردن بدن با سوزن ها و میله های بلنده و دومی راه رفتن روی زغالی که بیش از 700 درجه سانتیگراد حرارت داره. در مورد اولی شاید یه توجیهی بشه کرد با این عنوان که مغز به نوعی فرآیندهای داخلی بدن رو مثل پالس‌های عصبی، گردش خون، فیبروژن داخل خون و خیلی عوامل دیگر رو کنترل می‌کنه که نه دردی احساس بشه و نه خونی جاری بشه. اما در مورد راه رفتن روی دمای بیش از 700 درجه سانتیگراد چی؟ اینجا به نوعی انگار داره قوانین فیزیک نقض میشه. تون دما آلومینیوم ذوب میشه. پوست کف پای آدم که جای خود داره باید جزغاله بشه. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ برگردیم سراغ نظرات آقای دیوید بوهم فقید. ایشون طرز تلقی سنتی که از نحوه تاثیرگذاری امواج روی ذرات زیر اتمی میشه رو بسیار مکانیکی میدونه و قبول نداره. میگه در تلقی سنتی انگار نحوه تاثیرگذاری امواج بر ذرات زیر اتمی مثل تاثیرگذاری موج آب دریا بر روی یک توپ پینگ پنگی تصور میشه که روی آب شناوره. در صورتی که آقای بوهم میگن ذرات زیر اتمی مثل کشتی میمونن که ناخدای اتوماتیک دارن و امواجی هم که دریافت میکنن مثل امواج رادار میمونه که اطلاعات محیط رو به اونا میرسونه و اونها بر اساس اطلاعات دریافتی از محیط هوشمندانه تصمیم میگیرن. ایشون میگه رفتار الکترون‌ها در درون پلاسما و ابررسانه‌ها طوریه که دیدگاه سنتی نمیتونه توجیهش کنه و این ذرات انگار با هم ارتباط و پیوستگی کاملی دارن و به صورت هوشمندانه و هماهنگ با هم رفتار میکنن. به عبارتی ایشون داره میگه این ذرات خیلی پیچیده‌تر از اونی هستن که ما تصور میکنیم و ماهیتی ذهنگونه دارن که میتونن به اطلاعات یا بهتر بگم به معنا عکس العمل نشون بدن و از اطلاعات اطراف بهره برداری فعالانه بکنن. احتمالاً در مورد آزمایش‌های آقای ماسارو ایموتو روی بلورهای آب شنیدید. ایشون نویسنده و شبه دانشمند ژاپنی بودند. کاری که کردن این بود که می اومدن یک عبارتی مثبت یا منفی رو بر روی آب میخوندن و الغا میکردن به نوعی، بعد اون آب رو منجمد میکردن و از بلورهای تشکیل شده عکس برداری میکردن. حتی با موسیقی های مختلف هم این آزمایش رو روی آب انجام دادن. بعد عکساش رو گرفتن و به بلورها نگاه کردن. باید این عکس‌ها رو توی اینترنت جستجو کنید، با همین عبارت ماسارو ایموتو میتونید اینا رو جستجو کنید یا با عبارت عکس برداری از بلورهای آب. عکس‌های خیلی جالبی هست. به نوعی بلورهای آب دارن به معنا عکس العمل نشون میدن. بلورهایی که معنای مثبت دریافت کرده بودن شکل زیبایی به خودشون میگیرن و اون بلورهایی که کلمات منفی رو دریافت کرده بودن شکلای زشت و کج و موجی به خودشون میگیرن. اگر این آزمایش ها صحت داشته باشه و درست انجام شده باشه، چون نقد هایی هم به این آزمایش هست که اینجا خیلی جای عنوان کردنش نیست، اما خودتون باید در موردش مطالعه بکنید. من هم خیلی جزئیاتش رو مطالعه نکردم واقعیت هنوز، ولی نقد هایی در مورد نحوه آزمایش کردن وجود داره. حالا اگر این آزمایش ها صحت داشته باشه، به نوعی مولکول‌های آب دارن معنا رو دریافت میکنن و به اون عکس العمل نشون میدن، شبیه اون چیزی که آقای بوهم داره میگه که ذرات زیر اتمی نسبت به امواج یا اطلاعات دریافتی از محیط عکس العمل نشون میدن. و آب هم به نوعی داره معنا رو دریافت میکنه، چون بلور آب که کلمات رو نمیفهمه، داره به نوعی اون معنایی که توسط ذهن گوینده یا شنونده موسیقی تولید میشه رو دریافت میکنه، حالا با چه مکانیزمی بماند، و نسبت به اون عکس العمل نشون میده. مکانیزمش هم میشه تصور کرد که بر اساس همون نظم مستتر و صفحه هولوگرامه که پیوستگی بین ذهن و امواج و ماده وجود داره. آقای بوهم یه نکته دیگر رو هم میگه. ایشون اولا که از واژه هولو موومنت برای اشاره به هولوگرام این جهان استفاده میکنن که بتونه در بردارنده حرکت و پویایی جهان هم باشه. میگن انسان به عنوان ناظر این هولو موومنت خودش همین هولو موومنته، یعنی ناظر این هولوگرام خودش از همین هولوگرامه و ناظر و موضوع مورد مشاهده از هم جدا نیستند و آگاهی ذهن ما و ذهن ما و ماده از جنس همین هولوگرامه. یعنی وقتی از دیدگاه پیوستگی ماهوی آقای بوهم به مسئله نگاه میکنی، آگاهی، معنا و ماده یکی هستند. و این طور نیست که بگیم آگاهی یک چیز جداییه که بر ماده اثر میذاره. حالا اگر این طور باشه، آیا میشه گفت ذهن میتونه معنای ایجاد کنه که بر عملکرد سلولهای پوست و حرارت زغالها و همینطور بر سلولهای اندامهای داخلی بدن تأثیر بذاره؟ شاید فعلا دانش و آگاهی و علم بشر در جایگاهی نیست که جواب قاطع به این سوال بده. اما به نظرم امروز روز میشه این سوالات رو با صدای بلندتری پرسید. البته شاید دیدگاه ها و عقایدی باشن که جواب قاطعانه به این سوال ها بدن، حالا چه مثبت چه منفی. اما من فکر میکنم یه روزگاری میرسه که یک اتفاق نظری شکل بگیره و بشر به اطلاعات و معرفتی دست پیدا کنه که بتونه خودش و جهان هستی رو بهتر و کاملتر تفسیر کنه و حتی به پدیده های عجیب غریب جوابهای مشترک بهتری بده و به یک جمع‌بندی کلی‌تری برسه. ولی تا اون موقع بهتر هممون پرسشگر و جستجوگر و یابنده باقی بمونیم. همینجا این اپیزود رو به پایان میبرم. برای همتون آرزوی صحت و سلامت دارم، به خصوص مصونیت در قبال کرونا، و امیدوارم آرامش در زندگی همتون جاری باشه. تا اپیزود بعد شما رو به عشق و اندیشه و خدا میسپارم. خدا نگهدار.